انتقاد هست. بعد جنگ افغانستان، مثلا جنگ اوکراینی که حالا به نتیجه نرسیده، همه پول خرج کرده به نتیجه نرسیده، اینها بیشتر حائز اهمیت تا سن رئیس جمهور. اگه عملکردش خوب باشه رای دهندگان اقماز میکنن، ولی خب اگر عملکردش خوب نباشه، این فاکتور سن و توانایی جسمیش پررنگ تر میشه.
درسته. بعد حالا فکر میکنین که دادگاه ترامپ چه ابعادی از انتخابات رو تغییر میده توی آمریکا؟
ببینید،
فکر کنم خودش دوست داره که بره تو زندان، از تو زندان کاندید شه.
ببینید، اولی که تاله تو تاریخ امریکا سابقه نداشته، یعنی ما نمیتونیم بر اساس سوابق بگیم چه اتفاقی میفته. یک وضعیت یونیک یا منحصر به فرده. بعدش اینه که ترامپ حتی زندان هم بره، در نامزدیش تغییر ایجاد نمیکنه. میتونه زندانی باشه، محکومیت داشته باشه و یه رئیس جمهور بشه. الان مشکلاتی که وجود داره اینه که رئیس جمهور سابق که تحت حفاظت امنیتی هستش، اصلا تو چه زندانی میتونن نگرش دارن؟ چون ترامپ همیشه در سطح رئیس جمهور مستقر
امنیتش
ازش تیم حفاظت داره، اینو تو زندان اصلا میخوان باهاش چیکار بکنن؟ بعدش هم وقتی رئیس جمهور شد، خودش میتونه یا خودشو عفو بکنه؟ دادگاه های فدرال، الان ترامپ با 4 دادگاه مواجهه. یکی از این دادگاه ها ایالت جورجیا که رفت عکس هم گرفت، شما اشاره کردید، دادگاه ایالتیه. رئیس جمهور امریکا اجازه عفو محکومین دادگاه های ایالتی رو نداره. در مورد دادگاه های فدرال که مثلا اون دادگاهی هستش که در مورد اون اسناد محرمانه امارت خودشه، اون دادگاه فدراله، اونجا میتونه خودش رو عفو بکنه. البته تا حالا سابقه نداشته ها، ولی منطقا اینه که دادگاه فدرال رو میتونه.
پس دادگاه ایالتی رئیس جمهور رو نه.
فرماندار میتونه عفو بکنه، ولی خب حالا مثلا باز معلوم نیستش که اگه محکوم بشه رئیس جمهور، رئیس دولت فدرال هست، یک ایالت محکومش کرده، اصلا تو این ایالت میتونه بره تحت تعقیب قرار میگیره، مامورای ایالتی میتونن برن یارو رو با مثلا ترامپ رئیس جمهور بازداشت بکنن. واسه یک چیز پیچیده ایه، هستش که نمیدونه چه اتفاقی میفته. معلوم هم نیستش که حالا حکم ما محکومیت صادر بشه نشه، چون تازه دادگاه ها شروع شده،
زمان بره دادگاه ها
معمولا 2-3 سال 3-4 سال طول میکشه تا به نتیجه برسه. ولی خب یه وضعیت آشفته یه دیگه. بعدش مثلا اصلا حزب جمهوری خواه چیکار میخواد بکنه؟ کنگره میخواد باهاش چیکار بکنه؟ رئیس جمهوری که محکومیت داره، در مزان اتهام بوده، اصلا فرمانده کل نیروهای مسلح میتونه باشه؟ ارتش ازش
آیا ابوالفدی که از شنوندگان ما پیام دادن 0-935-8126، گفتن از آیا ابوالفدی درباره حضور خانم نیکی هیلی در انتخابات بپرسین.
ببینید، الان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه تقریبا مشخص دونالد ترامپه. افراد دیگه مثل خانم نیکی هیلی یا دیسانتیس و افراد دیگه 7-8 نفر دیگه هستن، بیشتر دارن میجنگن شانس خودشونو به این رانینگ میت کردن یا مثلا هم تیمی کردن ترامپ چیز بکنن، افزایش بدن. مثلا ترامپ
سازیشون دارن کار میکنن.
نه، برای اینکه بشن نامزد معاونت ریاست جمهوری. مثلا خانم نیکی هیلی خیلی علاقمند هستش که ترامپ که میشه نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، نیکی هیلی بشه معاونش، مثل کامل حریص که شد معاون نامزد معاونت. اینها بیشتر دارن تلاش میکنن که یا معاون بشن یا اگه دولت ترامپ رئیس جمهور شد مثلا وزارتی جایی رو به این افراد بدن. خیلی شانسی ندارن، هیچ کدوم از اینا ندارن. حتی آقای راماسومی همچه اسمی داره، هندی تباره، حالا من اسمشم خوب بلد نیستم تلفظ کنم، این هم خیلی شانسی نداره که ترامپ رو شکست بده. فقط برای نفر دوم بودن دارن اینها میجنگن. یکی خیلی شانسی برای پیروزی در رقابت‌های درون حزبی نداره. خیلی خیلی شانس باش یاری کنه دونالد ترامپ اقبال بهش نشون بده این رو بکنه معاون خودش، که البته این هم نیست، چون نیکی هیلی خیلی حملات تندی به دونالد ترامپ داشته. حالا ترامپ بپذیرتش نپذیرتش نمیدونم.
خیلی متشکرم آقای ابوالفت، ممنونم، شب بخیر داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب ابوالفت، کارشناس منصب آمریکا، در خصوص ارمغان عکس زندان ترامپ برای ستاد انتخاباتش. 3035 سامانه پیامکی ما. سوال ما این بود که چه پیام خاصی از وزیر گردشگری دارین، چه توصیه‌ای دارین؟ به 3035 ارسال بفرمایید. یکی از عزیزان 0915-0346 گفتم با سلام و لطفاً من تأمین اجتماعی هستم، با حقوق اندک توان مسافرت ندارن، لطفاً کمک بفرمایید. دو نفری تشکر. کدام کشور توی جهان از 13 اقلیم جهانی 11 اقلیمش رو داره؟ کدام کشور اختلاف دمای رو در یک مجموعه داره؟ مثلا در اردبیل که دما 10 درجه است و برف میاد، همون زمان استانهای جنوبی دمای 45 درجه الا 50 درجه رو داره جز ایران. 0910-66-43 اینو برای ما ارسال کردن. صفر 90-20-32 این قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد لرستان رو که قبل از سال 90 نام قطب گردشگری بر اون نهادن، حصارهای اون رو آزادسازی کنن تا از چشمه‌های داخل اون گردشگران فیض ببرن و خستگی بالا رفتن از قلعه رو برطرف کنن. این همه مقاومت از چیست؟ خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بیعملی بانک ها در تسهیلات دهی به بخش مسکن. آقای رئیسی از این مسئله گلایه داشت و میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای شقاقی، کارشناس مسائل پولی و بانک. آقای شقاقی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خود از اطالی و شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
به نظرتون چرا بانک‌ها به وظایفشون عمل نمی‌کنن؟ این بی‌عملی بانک‌ها توی وام‌دهی به بخش مسکن رو چطور می‌بینید؟
ببینید آقای رئیس جمهور یه وعده‌ای داده، یکی از وعده‌هایی که داده بود بحث تولید یا ساخت 1 میلیون واحد مسکونی بود، آن هم نه به وسیله خود دولت. قرار بود که تسهیلات داده بشه به بخش خصوصی، یعنی به سازندگان، و این تسهیلات به نحوی داده بشه که هزینه تمام شده را که تا حدودی بتونه کاهش بده و به اون شکاف عرضه و تقاضایی که در دهه 90 در کشور بود خاتمه داده بشه. ما در طول دهه 90 میانگین تبون آماری که صاحب نظران در حوزه مسکن میدن، ما 400 هزار واحد میانگین کمبود داریم و یکی از دلایلی که مسکن رو به این مرحله رسونده عدم تولید به میزان تقاضای واقعی در کشوره.
درسته.
یکی از اون مسائلی که میتونه این موضوع رو کمک کنه برای کشور در حوزه مسکن، بحث ورود بخش خصوصی با حمایت دولت برای تولید یا عرضه یا ساخت و ساز مسکنه. هم میتونه این مسئله رشد اقتصادی رو بهبود ببخشه، هم میتونه بخشی از این مسئله یا چالش کسری مسکن رو در کشور پوشش بده. البته سیاست های مسکن فراتر از این بحثه، ولی یکی از اون المان ها میشه کمک تسهیلاتی دولت به بخش خصوصی برای اینکه بتونه با حاشیه سود معقولی وارد ساخت و ساز بشه.
درسته.
این نظام تامین مالی در کشور ما عمدتاً بانک محور، البته بازار سرمایه هم میتونه تو این زمینه نقش آفرین باشه، لذا از دو زاویه ما میتونیم این رو در نظر بگیریم، هم بازار سرمایه هم شبکه بانکی کشور. بانک های کشور ما یک رسالتی هم دارند، یعنی یک رسالت اجتماعی هم بانک های ما دارند، ولی من فهمم اینه چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران الان چهار پنج ساله که منفی است، عدد بالایی هم هست، خود بنگاهداری بانک های ما هم الان درگیر بنگاهداری هستند و در این نرخ بهره حقیقی منفی بالا کمتر تمایل دارند که تسهیلات رو به سایر بخش ها بدن، تمایلشون بیشتر اینه که این تسهیلات رو به زیر مجموعه خودشون ارائه بدن، یعنی بنگاه های زیر مجموعه خودشون. لذا تو این تعارض عملا موجب شده که مقاومت صورت میگیره از سوی سیستم بانکی و سیستم بانکی اون وظیفه یا انتظاری که دولت داره رو انجام نمیده. واهمشم واقعیتش مشخصه، یعنی یه مقدار تقویت نظارت بر شبکه بانکی میتونه این مسئله رو تا حدودی پوشش بده و اون تعارض رو حالا فعلا در شرایط کوتاه مدت با تقویت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر شبکه بانکی کاهش بده، این امکان فراهم بشه که بخش خصوصی صاحب بخشی از این تسهیلات باشه که بتونه ورود پیدا کنه مسئله ساخت و ساز تا اون حاشیه سود رو برای بخش خصوصی فراهم کنه، از طرف دیگر عرضه مسکن هم افزایش پیدا کنه. خب این مسئله است که الان در تعارض بین دولت و شبکه بانکی است. اشاره کردم دلیلش هم برای من کاملا روشنه، چون نرخ بهره حقیقی منفی است، عددش هم بالاست، یعنی شما با تورم 40-50% و نرخ تسهیلات پایین‌تر یک نرخ بهره حقیقی ایجاد میشه که بانک‌ها بیشتر علاقه‌مند هستند تا حد امکان مقاومت کنند برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و بیشتر به شبکه بنگاه‌های زیرمجموعه خودشون این تسهیلات داده میشه. این باید در یک تفاهم فیما بین بانک‌ها با دولت حل بشه و اگر این مقاومت شکسته نشود همچنان این گلایه‌مندی های آقای رئیسی، یعنی آقای رئیس جمهور، ممکنه ادامه هم پیدا کنه. دیگه اینجا دیگه اون وزارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رو میطلبه که بتونه این تفاهم رو با شبکه بانکی ایجاد کنه. باز اگر بیشتر من بخواهید توضیح بدم بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای شقاقی، ممنونم. حالا امیدواریم که واقعا دولت مردان توجه بکنن به این حرفای کارشناسی و گشایش ایجاد بشه برای بحث مسکن و اینکه وام بدن، تسهیلات بدن به مردم که مردم بتونن مسکن رو تهیه بفرمان. خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشین. بله، همطور که گفتیم در هفته دولت هستیم، از شما میخواییم هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستین که ما در برنامه‌مون اعلام بکنیم و بعد هم حتما به دست وزرا میرسونیم. اگر شد باشون یک ارتباط تلفنی برقرار میکنیم و پاسخ میگیریم درباره این خواسته های شما. امشب به ما بگین که چه پیام و خواسته ای از وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دارید. لطف کنید پیام هاتون رو به 30,000-10,35 ارسال بفرمایید. ۰۵۱۴۵۳ گفتن که سلام، در دهه‌های 30 و 40 و 50 کلن قدیما توی خونه ها یکی در میون دار قالی بافی بود و کسی تقریبا بیکار نبود، در صورت امکان وام بدن به خانواده های متقاضی برند دار قالی بزنن، هم بیکاری کم میشه هم رتبه اول تولید قالی دستی در جهان رو دوباره پس میگیره. خب بریم سراغ بخش بعدیمون. 19 و 45 دقیقه است با بدون خط‌خوردگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنون که ما رو پیگیری میکنین. فرصت‌های شغل جدید در کشور بر مبنای الگوی استانی و میخوام گفته کنم با جناب آقای طه رمضانی، مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار. آقای رمضانی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمتتونم.
این سوال مهمیه که واقعا الان وزارت کار با همکاری استانداری ها چه ظرفیتی رو میتونه برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم کنه، چه اقداماتی تا الان انجام شده و اون آمایش سرزمینی انجام شده که آقا چه استانی چه ظرفیتی داره که ما بریم تو اون استان و توی همون موارد ایجاد اشتغال بکنیم، نه اینکه مثلا آقا پتروشیمی رو برداریم ببریم یه جایی که اصلا با بحث سرزمینش نمیخوره، نمیدونم فولاد رو ببریم یه جایی که آب نداره و مشکلاتی که الان دیدیم جلو روی ما هست.
بله، خیلی ممنون از موضوعی که انتخاب کردید و محوری که بهش میپردازید. در مورد بحث حوزه اشتغال، اتفاقی که در این دو سال اخیر افتاد بحث تدوین زیستبوم ملی اشتغال کشور بود که زیستبوم ملی اشتغال به یک معنا نقشه راه ایجاد اشتغال در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی که خب در شورای عالی اشتغال طرح شد، مورد تایید قرار گرفت و این در دو سال اخیر، این هم سال 1401 و هم امسال سال 1402، زیستبوم اشتغال مبنای تقسیم کار بین استانها و دستگاه‌های متولی اشتغال بوده. خب ما بر اساس زیستبوم ملی اشتغال اول یک هدف گذاری رو که دولت 13 در نظر داشت برای ایجاد اشتغال که سال 1 میلیون شغل بود رو مد نظر قرار دادیم، با یه سری از شاخص‌ها مثل نرخ بیکاری در استانها، مثل محرومیت اون استان، بر اساس جنبندی‌هایی که با مجموعه وزارت محترم کشور به جنبندی رسیدیم، این تعهد اشتغال دولت رو تقسیم کردیم بین استانها تحت عنوان تعهد اشتغال استانی. خب الان استانها هم سال گذشته موفق شدن الحمدلله به تعهد اشتغالشون عمل بکنن و اینها ثبت شده در سامانه رصد اشتغال در موضوعات مختلف. حالا این تعهد اشتغال شامل بخش مختلفی بوده، از جمله بحث ما تو بحث زیستون تقریبا 10 تا محور رو داریم: تأمین مالی، زیرساخت، بحث بازار، بحث فناوری و حقوقی و مجوزها و در حوزه اشتغال هم موضوع شناسایی و به کارگماری نیروی کار، بحث آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی و ترویج فرهنگسازی. این عاملی هستش که ما معتقدیم هر کجا در هر محله و در هر منطقه عناصر زیستبوم اشتغال در کنار هم جمع بشه، تو اون منطقه میشه موضوع ایجاد اشتغال و اشتغال پایدار رو انتظار داشت.
درسته. بعد تا الان چه اقداماتی انجام شد؟
خب طبق تعهد اشتغالی که به استان‌ها ابلاغ شده، اولش که ما قبل‌ترش در قالب اطلس ملی الگوهای اشتغال کشور تقریبا در قالب یک کار پژوهشی عمده الگوهایی که در کشور برای اشتغال زایی مورد اجرا قرار گرفته بود احصا کردن، چیز نزدیک 200 الگوی اشتغال زایی ما تو کشور داشتیم که البته عمده الگوها بیشتر تمرکزش رو حوزه تأمین مالی بوده و در قسمت دوم یا در رتبه دوم بحث آموزش، یعنی الگوی اشتغال کشور عمدتاً یا در حوزه تأمین مالی اتفاق می افتاده یا در حوزه آموزش، و بعد در رتبه سوم بحث حقوقی و مجوزها. ما کمترین اتفاقی داشتیم در حوزه بازاریابی بوده، یعنی ما خدمات آنچنانی که باید در حوزه بازاریابی برای حوزه تولیداتی که به واسطه اشتغال‌های ایجاد شده رقم خورده باید اتفاق میفته، اون اتفاق لازم نیفتاده که البته ما امسال برنامه‌ریزیمون بر این هست که بتونیم توی این موضوع هم اتفاقات قابل توجهی رو رقم بزنیم.
بفرم.
این در بحث موضوعی که فرمودید، در حوزه این که در استانها طبق چه الگویی این موضوع اتفاق میفته، هر استان ما تا یعنی تا سال 93 تقریبا هر استان یک سند سیاستی داشته که سند سیاست، سند آمایش سرمایه‌گذاری و اشتغال استان بوده، که الان هم ما وقتی از استان‌ها خواستیم که این سند اسناد رو بروز کنن، خب البته این یک کار پیمایش ملی می‌طلبه که مجدد این اتفاق بیفته، ولی کماکان خدمات اشتغالی که ما می‌دیم بر اساس اولویتی که استان‌ها اعلام می‌کنن به ما، یعنی اگر تامین مالی اتفاق میفته، اگر آموزش اتفاق میفته، در چارچوب اولویت هایی که مجموع دسته های استان به جنبندی میرسن و این اولویت ها رو اعلام میکنن. این یعنی تحت عنوان حالا هم بحث رسته های پراشتغال و بهره‌ور مورد نظر قرار میگیره و حالا خدمات اشتغال از جمله تامین مالی به این رسته ها داده میشه.
درسته. حالا فکر میکنی که این نکاتی که شما گفتین تو بدنه دولت هم داره انجام میشه، یعنی بهش اعتقاد دارم، بالاخره یک دست که صدا نداره، شما اینا رو دارین میگین و بعد خب حالا دستگاه های دیگه هم پای کار بیان، چی کار دارین میکنین که این دستگاه های دیگه رو پای کار بیارین؟
بله، اصلی ترین ظرفیت مجموعه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی برای ایجاد هماهنگی در حوزه اشتغال کشور موضوع شورای عالی اشتغال هست، که البته همینجور جا داره ما به عنوان افرادی که در دولت داریم خدمت میکنیم یک تشکر ویژه از شخص ریاست محترم جمهور کنیم که پشت سر هم و بدون وقفه شخصا حضور پیدا میکنه در جلسات شورای عالی اشتغال و تقریبا توی این دولت 13 6 جلسه شورای عالی اشتغال تا الان تشکیل شده با حضور شخص ایشون. ابزار ما برای پیاده سازی زیست بوم و هماهنگی دستگاه ها، که این هماهنگی مهمترین ضعف اشتغال زایی در کشور، یعنی نکته درست رو شما اشاره کردید، شورای عالی اشتغاله. به واسطه شورای عالی اشتغال ما بر اساس زیستون دستگاه ها رو رتبه بندی میکنیم، مرتب اعلام میکنیم. همین اخیراً در فکر میکنم ماه گذشته بود که نامه‌ای رو وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی به تک تک استاندارها در مورد عملکرد حوزه اشتغالشون مکاتبه کردم و اتفاقا این یک فضا و یک جریانی رو بین استانداران محترم ایجاد کرد، رتبه بندی هایی که اعلام میشه. لذا ابزار ما برای پیاده سازی گفتمان سازی زیست بوم اینه که بر اساس شاخص زیست بوم شروع کنیم ارزیابی، رتبه بندی و نظارت. الان هم خب نظارت بر کل اشتغال ایجادی به عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست. همکاران ما در اداره کل نظارت بر اشتغال 3 مرحله صحت‌سنجی رو داره، یعنی کل خدمات اشتغالی که ارائه میشه، و تقریبا ما الان جالب بدونید که ما 18,000 کاربر دستگاهی داریم که دارن اطلاعات حوزه اشتغال کشور رو وارد سامانه رصد میکنن. 18,000 نفر از همکاران ما در همه دستگاه‌ها در حال وارد کردن اطلاعات هستن و وقتی این اطلاعات تازه ثبت شد، زمینه برای نظارت آماده میشه که ما در 3 مرحله نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری شروع میکنیم صحت سنجی کردن این اتفاقات که افتاده و همه اینها بر اساس همون زیستبوم اشتغال اتفاق میفته.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای رمضانی، خیلی توضیحات مبسوطی دادین، تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنونم،
متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون،
سلامت باشید،
زنده باشین، وقت
خدا نگهدار باشه.
خب یکی از عزیزان 0930-7464 گفتن که اگر آدم دل به کار بده همه چی درست میشه. وزیر گردشگری دل به بازسازی مرمت آثار باستانی بده، شک نکنید نصف بودجه سالانه کشور از درآمد گردشگر تامین میشه. یکی از عزیزان هم گفتن که من فکر کردم فقط حمید عبیری خوبه، ولی میبینم شما هم خوبین. ممنون از بدون خط خوردگی، خیلی ممنون از شما. البته آقای عبیری استاد بنده هستن و ما جایشون رو نمیتونیم بگیریم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، خانم ها آقایان، که شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودین در ششمین روز شهریور ماه 1402 2 اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشونه، حسین جانه حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز. اگر که یه موقعی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو از رادیو گفتگو بشنوید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید و هر زمان و هر کجا که تمایل داشتید برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید. کافیه برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. رسیدیم به ساعت 20 و همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این ساعت همکارانم برنامه گفتگوی فرهنگی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنن. به اتفاق شما میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی